أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل در مورد مسئله خیلی مهم بحث کردیم. به نظر این خیلی اول کتاب الخمس هم بعد می اومد، قصد قربت در واجبات. قصد قربت در خمس لازم هست یا نه و مقتضیش چیه؟ بعضا تصور میکردن که قصد قربت اگر در خمس واجب باشه، که ما هم قائل بودیم واجب هست و خمس جزء عباداته، فکر میکردن معنیش اینه که اگر خمس رو بدون قصد قربت دادی عملت باطل، یه بار دیگه باید خمس بدی. این تصورشون این بود، مثل نماز که باطل میشه اینم باطل میشه. ما گفتیم حرف قبول نداریم، نماز یه عبادت محضه. وقتی قصد قربت رو توش نکردی نماز که باطل میشه، مانی که عبادت محضه. اما در خمس یک امریست وضعی و تکلیفی. اگر شما اونچه که در مالت هست از حق امام علیه السلام و حق صادر رو رفتی تحویلشون دادی، اما قصد قربت نداشتی، عمل وضعی تو انجام دادی، حین اعطا بعد قصد خلاصه قربت میکردی، انجام ندادی. وقتی انجام ندادی شما تکلیفتو انجام ندادی، اما دیگه عمل وضعی تو مالت نیست. این نکته خیلی نکته مهمی بود. یه چیزی این وسط عرض بکنم، یه بحثی رو مطرح کرده بودن آقای خویی تو زکات، تو خمس هم همین اعتقاد رو دارن و خیلی به جا بود که این بحث در خمس هم بیاد. و اون این بود، مرحوم آقای خویی قصد قربت رو در عزل گفتن هست، اما گفتن قصد قربت در اعطا نیست. در اون موقعی که میخوایی حصه رو بری به امام علیه السلام بدی نیست، قصد قربت اونجا معتبر نشده. لذا شما وقتی که میخوای خمس رو جدا بکنی، ببینید اونی که میگفتن عبادته تو دید آقای خویی چی شد؟ اون عبادتی که توش قصد قربته، اونی که زکات رو، اونی که خمس رو درست میکنه، چجوری درست میشه؟ به عزل کردن شماست. از مالت جدا کن، هم که از مالت جدا کردی این میشه خمس دادن شما، اینجا قصد قربت تو شخص شده. اما وقتی میخوای برسونی به دست امام علیه السلام، اون دیگه تکلیف ارساله، اون ارسال دیگه قصد قربت نمیخواد. این حرف آقای خویی تو کتاب زکات گفتن، تو کتاب خمس هم فرمودن که خمس هم بدل زکاته. وقتی خمس رو بدل زکات گرفتن، میگن خمس هم همون احکامو داره بر اساس این بدلیتش نسبت به زکات. ما این حرفای خویی رو قبول نداریم، ولو خیلی دقت به خرج دادن، انصافا حرف دقیقی زدن. یعنی اومدن بین عزل و ایصال اون مبلغ خمس به امام علی السلام فرق گذاشتن. قصد قربت رو تو عزل معتبر دونستن، چون عزله که شما بعد وقتی که انجام دادی خمس رو جدا کردی. ما میگیم اونی که از عدل ما میفهمیم این نیستش که شما عزلتون قربتن لله انجام بدین، این یکی از عبادات بزرگه، که پولو از مال خودتون جدا کنین. ما اینو نمیفهمیم. ما از روایات اینجور میفهمیم که مهم اینه، یه مسئله هست به عنوان ایصال حق امام به امام، ایصال حق ساده به ساده، ایتاء زکات، اون مهمه. در روایت رو این تأکید شده، رو ایتاء زکات. در آیه شریفه رو ایتاء زکات تأکید شده. ایتاء زکات یا اونی که تو روایت اومده بود که خودتون استدلال کردین که گفتید عزل کافی نیست، باید برسونی به دست امام علیه السلام، ولی حق تصرف کردن نداری. مگه خودتون نفر بودین؟ ما گفتیم آیه بهجت میگن عزل کافیه، شما آیه خویی فرمودید نه، باید برسونی به دست امام علیه السلام. درسته یا نه؟ آقا تو آیات و روایات بررسی بکنی، اونی که جزء فرائض حساب کردن نگفتن خود زکات، ایتاء الزکات. تا زکات یعنی چی؟ این زکات از مالت جدا کنی یا زکاتو بری برسونی به فقیر، کدومه؟ اونی که جزء فرائض ذکر کردن ایتاء الزکات، توش اینو آوردن. ایتاء زکات ازش در میاد که شما ایصال بکنی به فقیر. تو باب خمس هم همونی که خودتون فرمودید، گفتید عزل کافی نیست، حتی یسل الینا حق، اینی که یسل الینا حق ما رو به ما برسونه، اون ایصاله مهمه. اون ایصاله همون ایتاءه. توی زکات میشه ایتاء، در اینجا میشه ایصال. اینو ای کاش این متن فقه شده و فقها میشستن در موردش بحث میکردن. آقای خویی یه کار جدیدی انجام دادن، یه زحمت جدیدی انجام دادن. تو کتاب خمس این بحث نشده بوده، همه از باب کتاب و زکات حرف می زدن. تو کتاب و زکات هم نظر آقای خویی این بوده، اینجا فقط همون عزل کافیه. قصد قربت بکن در عزل، میگیم قبول نداریم اینو. قصد قربت بکن در ایتاء و زکات. این روی تعبیر ایتاء و زکات توی روایات شما یه دقتی بکنید. حالا مسئله افراز لازمشه، بعضی هم میگن لازمشه، بعضی هم میگن جز اشکن نهو. عزل وقتی شما میخوای ایتاء زکات بکنی چی کار باید بکنی؟ زکات در مالته. تا خواستی ایتاء زکات بکنی، تا خواستی ایصال حق امام الاسلام به امام بکنی، مرحله اول اینه که اینو جدا کنی، میشه عزل. مرحله دومی که بری برسونی به امام الاسلام، این میشه ایصال. تو زکات هم مرحله اول اینه که این به اصطلاح مال زکفی رو جدا کنی از مال خودت، عزلش بکنی، بعد چیکار بکنی؟ بعد بری ایتاء زکات بکنی، بری بدهشونی به دست فقیر. درسته نه؟ دو تا مرحله داره. وقتی دو تا مرحله داره، اگر شارع گفتش که قصد قربت، تو دو تاش لازمه قصد قربت. نمیگیم تو تو عزل لازم نیست. آقای خویی فرمود تو عزل لازمه. ممکن اصلا یکیش تو ذهنش بیاد که اصلا ایتاء زکات دادن است، اینی که بری شما بدی. اصلا تو عزل لازم نیست. ما میگه نه، تو عزلم لازمه. عزلم شما تازه اینو حواستون باشه، عزلو به اذن امام انجام داری میدید خمس، و الا شما حق افراز نداری. شما حق افراز نداشتی، چطوری شد که به شما اجازه دادن از مال جدا کنی؟ اینو میگن به اجازه امام علیه السلامه. از روایات اعلام استفاده کردن، با این که حق امام با اموال ما مشاعه، من خودم حق نداشتم جدا بکنم. من چیکارم جدا بکنم؟ من باید وکالت بگیرم جدا کنم. پول امام علیه السلام، مال امام علیه السلام، ملک امام علیه السلام با ملک من قاطیه به نحو اشاعه. اینجوری نیست که یه قسمتش جدا باشه. اما از روایات برمیاد که حضرات اجازه دادن، این چیزی که کلمات شیخ انصاری هم بود، اجازه دادن که اینو از مالم جدا کنم. این اجازه رو دادن. بر اساس این اجازه رو که دادن، وقتی اینو جدا کردم، این دیگه میشه اسمش خمس، این میشه مال من. اما من فقط جدا کنم از مال خودم؟ آقا فریضه اینه که اینو من برسونم دست امام علیه السلام. لذاتون روایات هم فرمودن که مادامی که شما ایصال حق امام علیه السلام به امام نکردی، حق نداری توی مال تصرف بکنی. یعنی که نوعی افراز مشروطه. فرمودن جایز نیست تصرف در مالت بکنی، هیچ کس حق نداره تو این مالی که بهش خمس تعلق گرفته تصرف بکنه، حتی یسل الینا حقنا. یعنی این افراز رو ما در صورتی قبول داریم که بیای به دست ما برسونی، نه اینکه افراز بکنی بذاری کنار. مثل اینکه برمی‌دارن می‌ذارن بعد تو زمین هم دفنش بکنن. یا حضرت که اومد بریم خودمون بهشون میدیم از تو زمین. گنج مثل گنج قایمش بکنیم تو زمین بدیم، فایده نداره. حق تصرف تو مالتو نداری. عزل اگر بدون رسوندن به امام علیه السلام بوده باشه، بازم نمیتونی تو مالت تصرف بکنی. ولی حسب ظاهر جدا کردیم، میگی مال امام، این هم مال من دیگه، مال خودم دیگه، میتونم توش تصرف کنم. حضرت فرمون افرازت رو قبول نداره. افرازی که برسه به دست امام اسلام، اونو ما قبول داریم. لذا ما این افراز رو جز، یعنی همون عزل رو جز مراحل ایتاء میدونیم، جز مراحل ایصال میدونیم. ایصال دو تا مرحله داره. اول به اذن امام از مال خودت جدا کن، دوم برو برسون به دست امام اسلام. چرا این حرفو میزنیم مقابل فرمایشات خویی؟ خودتون نگاه کنید در ادله. حالا من این ملاحظه دومو گفتم، اینجا ما می‌خواستیم بحث مستقل باشه، نمی‌خواستم اینجا بیارم. گفتیم اینو می‌بینیم اول کتاب خمس مطرح می‌کنیم که خمس از عبادات، قصد قربت توش معتبره، قصد مخربت هم تو کجا معتبره؟ خلاف آقای خویی، خلافاً آقای خویی که فرمود در عزل معتبر است، در ایصال معتبر نیست، ما میگیم نه، اتفاقا در هر دوتا معتبره. چرا؟ به این دلیل میگه ما قبول نداریم که زکاتی که مفروضه مأخوذه درش قصد قربته و هاکذا خمس فقط نفس افراز و عزل باشه، بلکه فریضه ایتاء زکاته، کما اینکه یستفاد از آیه شریفه و روایت وارده از ائمه علیه السلام اینه، و ظاهر هم اینه که وجوب زکاتی که دوش قصد قربت اخذ شده ایصال زکات به ائمه علیه السلامه. ببینید در آیه قرآن، لا رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. آیه شریفه رو ببینید، لا تلهیهم تجارتون ولا بی عن ذکر الله و اقام الصلات و ایتاء الزکات. معمولا یه چی نکته رو عرض بکنم، ببینید اقام الصلات و ایتاء الزکات اینو مثلا تو خیلی جا کنار هم آوردن، اقام نماز و ایتاء الزکات، و یه نکته داشته حالا تو اینجا، چون اینجا سه تا عبادت ذکر شده، ذکر الله، اقامه صلات، ایتاء الزکات. اقامه صلات اون بعضی تعبیر کردن تو کلمات مفسرین هست، میگن اقامه صلات رو چرا کنار ایتاء زکات میارن؟ چون اعمالی که ما انجام میدیم دو تا حیثیته، یه حیثیت ربط به خدا داره، اینو ازش بردن اقامه صلات، یه نسبتی با خلق داره، ایتاء زکات این نسبت به خلق، بزنن کنار هم میارن. یعنی تمام اون اعمال، چه اونی که اقامه صلات شما رو مرتبط با خدا میکنه، چه اونی که مرتبط با خلق میشین، ایتاء زکات میکنین. ببینید تو اینجا هم خدا تبارک و تعالی نفرمود زکات رو جدا کنی، اقام صلات و ایتاء زکات. کلمه ایتاء زکات رو میاره، ایتاء زکات. تو روایات ملاحظه بکنیم، من روایت اولی که سندش صحیحه رو عرض بکنم خدمتون، مرسلات صدوق هم ما قبول داریم، چون اینجا مرسلات به لفظ قال است، اگه به لفظ قالم نبود باز ما قبول داشتیم، باز ما قبول داشتیم، اما به لفظ قاله که بوده باشه بعض الاساتین فهمن اینا رو ما معتبر میدونیم، لذا این روایت که الان دارم میخونم اینا رو همه رو بعض الاساتین معتبر میدونن. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم، اینا احمد ابن حمید بن عیسی، علی ابن حکم انباری، اینا همه از اجلا هن. اون سفیان ابن سمت، این بنده سفیان ابن سمت بعضیا میگن، این بنده خدا از کسایی که ابن ابی عمر ازش نقل کرده، تو کتب رجال توصیفی مستقل براش ننوشتن، اما از اشخاصی که ابن ابی عمر مستقل یه جا نقل کرده، به سندی که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن سفیان ابن سمت، یه همچین سندی رو داره، جدا از این که بعضی از اجلا هم ازش نقل کردن، بعض الاجلا همونجوری که الان می‌بینین علی ابن حکم ازش نقل کرده، بعض الاجلا هم ازش نقل کردن. پس مهم از این جهت، از این جهت که جزء اشخاصی که ابن ابی عمر مستقیم ازش نقل کرده، ما اینو از ثقات حساب میکنیم، لذا روایت صحیح هست. سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسلام و الایمان، روایت طولانیه، فقط این قسمت رو ببینید، الاسلام هو الظاهر الذی علیه الناس شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. حالا ببینید این روایت، روایت دوم صحیح سلیمان بن خالد رو ملاحظه بکنین، تو این روایت تعبیر اینه ان الفرائض التی، اینجا صحبت از اسلام نیست، اونجا اسلام ظاهری، اینجا اصلا تعبیر فرائض میکنن، یعنی اونی که بر شما واجبه فریضه شده چیه، که فرض الله عز و جل علی العباد اونجا ماهیه، اینجا فرمودن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله و اقام الصلوات الخمس و ایتاء الزکات. ایتاء زکات واجبه، نمیگه فقط خود زکات، ایتاء زکات، ایتاء زکات ازش این برمیاد، ایتاء زکات، این عزل کردن بهش ایتاء نمیگن، عزل ایتاء میگن، اگر شما عزل کردی زکات از مالت ایتاء کردی، این فریضه زکات انجام دادی میگن. اونی که فریضه است که ما میگیم قصد قربت توش عقص شده، اونو با کلمه ایتاء دارن میاره. آیا خودی تو ذهنشون خود زکاته، میفرمن شما وقتی اینو عزل کردی زکات مجزا شد، خب قبلش هم بود، اگه میخواین زکات مجزا، میخواین زکات وجود خاص مستقل پیدا کنه از این مال، اینو میخواین ملاک بگیریم، قبلش هم زکات بود، قبلش فقط مشاع بود. حالا بنابر اقوال مختلف، بعضی میگن کلیه در معین بود، تو خمس هم همینو ما داریم، بعضی میگن کلیه در معینه، کلیه در معین با اشاعه فرق داره، اونایی که میگن کلیه در معینه، شاید آقای شبیدی هم اینو قائل بودن اگه اشتباه نکنم، اونه که میگن کلیه در معینه، وقتی به یه مال خمس گرفت میگن مصرف کن، اشکال نداره از این مال استفاده بکن، فقط به یه پنجم آخرش که رسیدی دیگه حق نداری دست بزنی. چرا میگن کلیه در معینه؟ شما وقتی خمس به مالت گرفت دیگه لازم نیست مکافات رو داشته باشی، زنگ بزنی مرجع تقلید دستگردون بکنی، اجازه بگیری که من بشه به ذمه بگیرم، اینا رو اصلا لازم ندارید شما، درسته یا نه؟ وقتی کلیه در معین گرفتی تو مال تصرف کن، میگی من تو اینا تصرف کنم، این به نحو کلیه در معینه، لذا تو چهار پنجم مالت تصرف میکنی، وقتی اون یه پنجم آخر رسید میگی یه پنجم دیگه خمس شد، دیگه بیشتر از این نمیتونم تصرف کنم، کلیه در معین دیگه اینجا متعین میشه تو این مقدار مشخص. اما وقتی اشاعت ببین یعنی زکات بوده، شما که زکاتو تعین نمیدی به عزل، فقط جداش میکنی. چطور ما این همه واجبی که شعار اومده ما گفته زکات فریضه است و بیاییم منحصر بکنیم در این که زکات مال مشاع بود، حالا ما جداش کردیم، فقط افرادش کردیم. اینجا تو قصد زکات؟ فقط اینجا قصد قربت لازمه؟ خیلی بعید. این حرفای خویی بسیار بعید. فقط اینه که از حالت مشاع در اومد مستقل شد، افراز شد. اینو بهش زکات نمیگن. ببینید ایتاء زکات از فرائضه. دوباره تو روایت بعدی رو نگاه کنید، مرسله صدوق از امیر المؤمنین علیه السلام، تعبیر اینه کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، این از قالب بالاتره. ببینید شیخ صدوق، بعض الاساتی میفهمیدن اگه بگیم روی عن امیر المؤمنین، بعض الاساتی میفهمیدن مرسلات صدوق به لفظ روی قبول نیست، اگه بگیم قال قبوله. اینجا داره کان یقول، کان یقول بالاتر قال است، یعنی قاله های مکرر داریم از امیر المؤمنان، که تعبیر اینه که ان افضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله وكلمه الاخلاص فانها الفطره واقام الصلاه فانها المله. بعد ببینید و ایتاء الزکات فانها من فرائض الله عز وجل. اصلا تو خصوص زکات به عنوان ایتاء زکات میفهمن این از فرائض خداست. کنه تو باب زکات توجه رو ایتاءه، توجه رو ایتائه. این ایتا تعبیرش با به نظر با از صدق نمی کنه، ایتا زکات با از صدق نمی کنه. مرسله صدوق هم توی خطبه امیر مؤمنان یوم الفطر حضرت تعبیر فرمودن و اطیع الله فیما فرض الله علیکم به امرکم بهی. ببینید امرکم به هم آورده، اون چه که فرض الله علیکم و امرکم به من اقام الصلات و ایتاء الزکات. این ایتاء الزکات تو اینجا اینجور تعبیر شده. حالا تو بحث خمسم اون یسل الینا حقنا رو که بیارید، ظاهر ما اینجوری استفاده میکنیم، میگیم که به صرف جدا شدن کافی نیست. این ایتاء الزکات باید تبعی اونی که فریضه شده و امر خدا بهش تعلق گرفته، اون به این مسئله است که ما ایتاء الزکات کرده باشیم و این با ایصال به خلاص سه فقیر حاصل میشه. نه موضوعیتی نمیتونیم بگیم نداره. ببینید در اقامه صلات هم موضوعیت داره، خود مسئله اقامه صلات موضوعیت داره. مطالعه اینجا هم ببینید، اینجا نمیتونیم که بگیم ایتایی که شعار آورده توی هم قرآن اومده کلمه ایتا، هم در روایات متعدد تعبیر شده که این فریضه اینه و امرم خدا بهش کرده، این که نمیتونی میگی موضوعیت نداره. خب حالا از اینجایی که ما حتی اگر بر جا نوشته خدا بر شما صلات رو فرض کرده و زکات رو فرض کرده از سایر ادله، درسته؟ از اینجا ما میفهمیم که شارع از این مسائلی که ایتاء زکات ذکر کرده، وقتی زکات رو بر ما واجب کرده، ایتایش رو بر ما واجب کرده. میفهمی که زکات یعنی چی بر ما واجب کرده؟ واجب کرده زکاتو بخوریم؟ زکاتو چیکارش کنیم؟ زکاتو ایتاءش کنیم. ببینید تصریح دیگه، وقتی تصریح میاد دیگه تبیینش میکنه دیگه. اگه یه جا ما زکاتو خالی آوردیم، منظور زکات چیکار باید بشه؟ زکات ایتاء باید بشه. فریضه هم هست، امرم رو این رفته. تو این روایت آخری که مرسله صدوق بود ازش این برمیاد که امرم رفته رو همین مسئله چی؟ ایتاء زکات. لذا وقتی مرددی که زکات رو شما بیاد بگید قصد قربت فقط مال این موقع از رو افرازه، یا اینکه نه مال اینه که برسونیم به دست اون کسی که باید برسوده بشه، ایصالش بکنیم، اینجا وقتی که ما اینو شک کردیم چی میشه قضیه؟ باز ایتاء زکات مشخص میشه دیگه. فهمن خود زکات رو به عنوان عزل کافی نمیدونن. چرا؟ چون اینجا صدق ایتاء نمیکنه. یعنی تکلیفتون ادا نکردید که جدا کنید. من تکلیفم جدا کردم، خودشون بیا ببرن. شما خمس از مالت جدا کنی بذاری کنار، بگی خیلی خوب من خمسو گذاشتم اینجا دیگه تکلیفی ندارم، سعادت خودشون بیان بردارن، امام حسین خودشون بیان بردارن، این از شما قبول نیست. ببین این از شما قبول نیست، و الا شما خیلی آدم خوبی بودی، میگفتی من خیلی آدم خوبی هستم، خمسمو جدا میکنم میذارم اینجا، ملک امام حسین تو خونمونه، خودشون هم که علم غیب دارن بیان بردارن ببرن. ببینید اینجوری نیست کار. تو زکات هم نگفتن جدا کنی، تو زکات فهمدن ایتا به صرف عزل ایتا سپرده میکنه. الان ایهاد این رعایات و روایت رو مد نظر بگیرید، الان ظاهر به صرف عزل شما تکلیف ایتا رو انجام ندادی، اینجا تصریح کرده به تکلیف ایتا دیگه. خب دیگه نمیخوادم تحویل بده، یعنی تکلیف داری یا نداری به این؟ اینا حجت هست اینا یا نه؟ این روایات و آیه‌ای که گفتیم آیه روایتش حجته دیگه، داریم یه فریضه است بر شما دیگه. پس فریضه اینه، وقتی فریضه است قصد قربت تو فریضه بود یا نبود؟ مگه نفرموده امر بهش لازمه؟ امر شده به ایتا، امر شده دیگه، پس لازمه. حالا قصد قربت تو اینی که امر شده هست یا نه؟ تو ایتا زکات هم امر شده، پس صرفا تو عزل نیست. خب میدونم همین، ببین الان ببینید همین کافیه، ببین همین تکلیفشو دارید، تو این تکلیف قصد و قربت عقص شده. خوبه؟ حالا شما الان بحثتون رفته رو فوریت و عدم فوریت که من بزنم، اصلا ذهنتون یه جا دیگه است. ببینید همینی که زمنان خودتون فرمودین درسته؟ من تکلیفشو دارم درسته یا نه؟ خیلی خب همین کافیه برای ما. اون تکلیف زکاتی که گفتن قصد و قربت توش عقص شده، همون تکلیفی است که شما دارید. حالا تو ذهنتون اینه که فوریت داره یا نداره، همون تکلیف است، یعنی اون ایتا است، درست؟ ما میخوایم اینو ثابت کنیم، ایتا تکلیفی است که فرض الهیه، امرم بهش شده، قصد قربتم تو شخص شده. این حرفی که ما میزنیم، ببینید با حرفای خودی کدوم بهتره.
لو عزل الزکات او مقدار الخمس ثم تلف هذا المقدار المعزول بتلف لا يوجب الضمان ليس
بالتفريط صحيح، لا يجب زمان صحيح،
هذا لا يكشف على ان الزكاه حقت مجرد العزل.
لا حتى اذا كان عنده وما عزله صحيح، اذا تلف ماله بامر سماوي صحيح، هنا ايضا نقول بعدم الزمان صحيح، يعني كانه هنا قبل ان يصله الى الامام عليه السلام تلف من غير ان يكون زامنا سواء ازله ام لا، یعنی هنا ما لا ما کو فرق بین ازله او لا صحیح، حتی اذا کان فی ماله تعلق به ماله الخمس قبل الازل صحیح، هنا ایز لیس علی زمان صحیح، یعنی هذا يدل على انه تلف، یعنی لا تکلیف لی بالایصال، لانه قبل التکلیف قبل اداء التکلیف موضوع التکلیف ساقط من دون زمان علی صحیح.
أحسن. أما بعد العزل سبب عدم الضمان أنه أنهى تكليفه.
لا أنهى تكليفه، وهنا هنا أيضا مثل مورد السابق، يعني هنا الخمس تلف، يعني لازم لا مورد لأداء تكليف إيصال المال إلى الإمام عليه السلام، يعني قبل أن يؤدي تكليفه سقط الموضوع، ماكو فرق بين ان يكون قبل الازل او بعد الازل.
في زكاه الفطر يفرقون بانه لو لم يعزل المال وتلف المال تماما يجب عليه بعد ذلك،
هو يقولون مثلا انه ضامن
له القدره ان يدفع المال، اما لو عزلها وتلف حتى لو تجددت له القدره بعد ذلك لا يجب عليه.
خب هذا من مساله الزمان، يعني يعني إذا مثلا قبل أن قبل الأزل لو لم يكن بإفراط وتفريط صحيح، قبل الأزل لا زمانة، بعد الأزل أيضا لا زمانة، إلا أن يكون إلا أنه مثلا أفرط في مسألة الأزل، يكون مقصرا في الأزل صحيح.
الأزل لو تجددت له القدرة بعد ذلك يجب عليه الضمان، لم تفرط ذمته
صحيح، يعني لا فرق من جهة أصل التكليف، إنما الفرق من جهة أن العزل إذا أفرت في مسألة العزل يقولون بالزمان صحيح، حتى إذا عزله ولم يؤده في بعض الموارد يقولون بالزمان صحيح، يقولون إذا كنت مفرطا أفرت مثلا في ذلك يقولون بالزمان صحيح، يعني مسألة الزمان أمر آخر، إنما الكلام في أن التكليف فقط نفس العزل لو إيصال إلى الإمام عليه السلام، هذه الروايات يفهم من هذه الروايات، يعني يستظهر من هذه الروايات أن العزل ليس فقط تمام التكليف، بل التكليف إيتاء الزكاة صحيح، بل از لا یستقل ایتا. صحیح؟
من سؤال انه هذا عدم الضمان يكشف على انه تحقق الواجب.
تحقق الواجب في هاي المرحله. ولكن اذا عزله ولم يؤده. صحيح؟ لو افرط في ارساله مجدد يكون ضامنا. صحيح؟ يعني لو عزل ولم يؤده يكون ضامنا. يعني من هنا حكم الزمان يرجع. لذلك نفهم ان الحكم ان الفرض هو ايتاء الزكاه، وان لم يؤت الزكاه كانه يصير ضامنا مجددا. صحيح؟ يعني كانه الضمان يجي مجدد. يعني هذا ايضا يفهم منه، يعني مساله الزمان ايضا يعني ليس فقط بهذه المسابه، اذا عزل فقط لا زمان، يعني كانه ادى خمسه وادى زكاته لا يستغ هنا ايتاء الزكاه، لا يستغ هنا اداء الزكاه واداء الخمس. على الظاهر من هاي الروايه لابد من ان نستظهر وجوب ايصال الزكاه والخمس الى الامام عليه السلام لو الى الفقراء. لا نقول مقدمي، كانه المرحله الاولى في الايتاء. يعني يمكن ان نقول مثلا ان نقول بانه وجوب مقدمي، يعني ليس جزءا لايتاء الزكاه. هذا قد مثلا يمكن يختلف بالوال، مثلا ان عزل يعني مقدمه للايتاء. نحن نقول لا، ان الايتاء له مرحلتان. المرحله الاولى عزل المال، عزل الخمس عن المال. صحيح؟ المرحله الثانيه ايصال المال. يعني كانه ايتاء متشكل من المرحلتين. لذلك نحن نقول قصد القربة لازم في العزل وفي الإيصال، يعني في كلتا المرحلتين. السيد الخوي رحمة الله عليه فقط يقول في مرحلة العزل، في مرحلة العزل يجب قصد القربة. نحن نقول أي شيء أنتم تخصصون بمرحلة العزل؟ بل لابد من أن نقول بلزوم قصد الغربة في هذا الفرض، والفرض إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة له مرحلتان. المرحلة الأولى عزل المال، إفراز المال بإذن الإمام عليه السلام. المرحلة الثانية إيتاء الزكاة وإيصاله إلى الإمام. لذلك نقول بقصد الغربة في كلتا المرحلتين، كلتا المرحلتين يسبق عليها إيتاء الزكاة. خب حالا اون بحثش هستش. ببینید ایصال نشده نمیگیم، اینو جلسه قبل مفصل اینو ایراد گرفتیم. بعضی از آقایون تصورشون بر اینه اگه در مرحله دوم قصد قربت نکردی شما، خب واجبت قصد قربتش عقد شده بوده باطل میشه دیگه، بعد میگن دوباره برو بده. ما میگیم نه، ایصالو کردی، ایصالت با قصد قربت نبوده، ولا ایصال مال به مالکش شده، امر وضعی ادا شده، لذا میگیم دوباره نمیخواد شما ادا بکنی. ایصال انجام دادی، ایصال به قصد قربت انجام ندادی. چون ایصال مال به قصد قربت انجام ندادی، شما تکلیفتو انجام ندادی، سقط بلسیان. درست؟ این تکلیف ایصال المال، اما اصل خود ایصال که انجام شد که نمیشه که دیگه. نه این که فرق نه، خب دیگه میگم تکلیفش رو ادا نکرد. اون تکلیف قسمت دوم، تکلیف قسمت ایتاء زکات با قصد قربت، اون قسمت دومش که انجام نشده اونم معصیته ساقط میشه. ببینید منظورم اینه، نگید ایصال مال صورت نگرفته، چون من امر وضعی رو رفتم رسوندم. ببینید اینو تو عرفم از شما بعد نمیپذیرن که بیای بگی چون قصد قربت نکردی ایصال مال نکردی. ایصال مال کردم، به قصد قربت نکردم. لذا اینکه آقایون میان بعضیشون میگن دوباره برو خمسو بده، میگیم اینو نفرمایین که دوباره برو خمسو بده، من خمسمو رسوندم، من تا قصد قربت نکردم، قصد قربت معتبر بود، من تکلیف ایصال مال به قصد قربتمو انجام ندادم. این مشکل رو داشت، لذا تکلیف از من ساقط میشه به جهت اینکه قصد قربت رو انجام ندادم، اما موضوع تکلیفم دیگه ساقطه. این دفعه بعد دیگه لازم نیست بیام خمس برم بدم. چرا؟ چون اون مال امام علیه السلام که جزء مالم بود رو به اذن امام اذن در افراز داشتم دیگه، افراز کردم به دستشونم رسوندم. فقط قصد قربت انجام ندادم، یه عبادت تکلیفی بود رو گردن من که انجامش ندادم، اما الان دیگه موضوعش منتفی شد، چون دیگه بعد اینکه اینو به اذن امام علی السلام افراز کردم و رفتم به دستشون رسوندم، معنی نداره که بگی هنوز ملک امام علی السلام تو مالت هست، هنوز شریکی به لشای با امام علی السلام، چه حرفیه بشار، من افراز کردم به اذن امام علی السلام، بعدم رفتم اعطاش کردم، دیگه الان من با امام علی السلام توی مالم شریک نیستم. این یه چیز مسلمیه، یعنی عقلایش مسلمه. بعضی از آیون یه شبهه‌ای براشون پیش اومده تو جواب مسئله دادن، چون میگم اینا تو متن فقه مستقل بحث نشد، تو زکات بحث شده، آقا تو کتاب خمسه به این مهمی بحث نکرد، این بعد بحث میشد تو کتاب خمس، این بعد بحث میشد تو کتاب خمس مستقلا بحث میشد، مسئله بسیار مهمیه که اولا تکلیف من کجا قصد قربت توش اخذ شده. ببینی الان اینا همش مسئله است، شما اینو وقتی که عزل کردی باید برسونی به دست امام علی السلام، تو هر دوتاش هم قصد قربت لازمه، بعدش دیگه مالی امام علی السلام با شما شریک نیستن، معنی نداره بگی باز دوباره امام علی السلام با شما شریکن، باید بگی دوباره برو خمس تو بده. تو دفاتر بعضیا چون گفتن خمس عبادته و قصد قربت توش اخذ شده، میگن اگه به قصد قربت ندادی برو دوباره انجام بده، مجزی نیست. این چه مجزی نیست؟ بعد میگن یعنی یه بار دیگه بری انجام بدی، این حرف درست نیست، حرف غلطه، با قاعده نمیسازه این حرف، قبل به هیچ وجه قابل التزام نیست، چون به اجازه امام افراز شد، بعدم امر وضعی ادا شد، مشکل در اینه که تکلیف تو ادا نکردی، اینو گفتیم اون جلسه. بعد حالا فقط میگم دو تا ایراد داشتیم، یکی به اینی که میان میگن دوباره بیا خمسو بده، این یه ایراد. ایراد دومی که داشتیم این که با این که میگن دوباره خمستو بده، اینم حالا قصد قربت تو کجا؟ آقای خویی میگن تو اصل، ما هم گفتیم نه تو این سال هم قصد قربت باید بوده باشه. اجماع تو اصل قصد قربته، وقت این قصد قربت آقای خویی فقط تو اصل گرفتن، یعنی که نهو زکات آوردن رو عزل پیاده کردن، اما خود دلیل قصد قربت چیه؟ تو باب زکات علاوه بر اجماع از آیه و روایت هم فرمودن استفاده میکنیم، تو باب خمس اون آیه و روایت رو ندارن، بعد از همین اجماع استفاده کنن، و اینکه خمس بدل از زکاته، یعنی برای اینکه ثابت کنن که خمس از عباداته، چه دلیلی داریم در روایات بفرمایید؟ تو روایت از اول کتاب الخمس نگاه کنید تا آخر الخمس، فقط اشاره داره به اینکه یک حق به مالی در مال شما، ملک امام علی السلام و ملک ساده، اصلا صحبت از قصد قربت و یه عبادتی هست و اینا نشده تو کتاب الخمس. تمام روایت رو ببینی، یک روایت شما پیدا کنید که دلالت بر این قصد قربت داشته باشه نداره، لذا قصد قربت در کتاب الخمس، حالا اینو ما مستقل بعد بنویسیم، فقط تو کتاب الزکات آیه و روایت داشت، تو کتاب الخمس اون آیه و روایت رو نداره. تو کتاب الخمس ما بعد یک اجماع رو بنویسیم، بگیم به دلیل اجماع، که آقای خویی خیلی به این اجماع اعتنایی هم نداره، یکی اجماع بنویسیم، یکی هم که الخمس بدل از زکات، به این که الخمس بدل از زکات بگیم چون در زکات ما دلیل داریم بر وجوب اخذ قصد قربت، در خمس هم داریم. حالا باز تو کجای خمس و زکات؟ تو عزلش. نه اون حالا باز یه بحث جداست، نه اونو تناقض نداره، اونو به خاطر نص گفتن، اونو به خاطر نص حتی یسل الینا حقنا گفتن. خب از این مسئله فارغ شدیم. مصداق عاشر ما یکون و اعداده لما بعد الموت، یه نکته است، این خلاف فتوای آقایون، میخوایم حرف بزنیم دوباره اینجا رو خیلی دقت کنیم، بعض وقتا یه حرفای دیگه چاره نیست، مثل اینجا که این حرفو زده بودن تو باب خمس، گفته بودن دوباره خمس بده، ما هم گفتیم لازم نیست، اینجا هم این مشکلی داریم ما. ببینیم آقایون میگن که یعنی تو ذهن اینجوره، معونه حیات، میگن آقا معونه حیات استثناء شده دیگه، درسته؟ نه سکل و لحیات ما میگفتیم، اونا هم گفتن معونه حیات خودتون و معونه زندگی تو، معونه مردگیتونه که نگفتن، که معونه مرگتونه که نگفتن، که لذا میگن کفن خریدی باید بری خمسشو بدی، قبرم خریدی باید بری خمسشو بدی، این دیگه خیلی واضحه. ما گفتیم معونه حیاتتون، معونه مماتتون رو نگفتیم، گفتیم معونه زندگیتون، معونه مردگیتون رو نگفتیم، خدا وکیل وقتی مردین چیزایی که مال بعد موت، تازه یه مسئله هم هست که ذمیمه کردن، اینم خیلی مهمه. تو این مسئله که ذمیمه کردن گفتن شما سال خمسیتون، مثلا شما نمیگم اجداد، سال خمسیتون مثلا فرض کنید اول فروردین، 6 ماه مونده، 4-5 ماه مونده الان به اول فروردین، طرف سکته کرد و از دنیا رفت، درست؟ حالا معونه چی میشه؟ بقیه اموالش رو تا سر سال باید سب کنیم خمسش رو بدیم؟ میگن نه آقا دیگه از دنیا رفت، رفت که رفت، همین الان خمسش بده، درسته یا نه؟ ما گفته بودیم درآمد امسالش چندی درآمد داشته امسال؟ میگه 200 میلیون تا حالا درآمد داشته. میگه این که ما گفتیم سب کن تا سر سال، مال چیه؟ مال اینه که تا سر سال سب کنی، شاید اینا رو بخواد تو معونش مصرف کنه. میگه این که معتفات و رحم الله شد، حالا باید همین الان خمسشو جدا کنید، درسته یا نه؟ میگن همین الان خمسشو بدین دیگه، درسته یا نه؟ چون دیگه این مال معونه نخواهد شد. مثل همین حرف تو باب رأس المال بعض الاساتین میزدن، ما باز قبول نکردیم. بعض الاساتین میگفتن تا پولیو برای رأس المال گذاشتی کنار از درآمد سالت، واسه درآمد سال با هنوز سال خمسیتون هم نرسیده، که این پولو برداشتی جز رأس المالت گذاشتی، تا گذاشتی جز رأس المالت همون موقع خمسشو باید بدی. چرا؟ میگفتن چون دیگه معونه نمیخوای بکنی. میگفتن چون معونه نمیخوای بکنی همون موقع باید خمسشو بدی. ما باز اونجا یه اشکالی میکردیم به این حرف. اینجا این آقایون میان معونه رو میگیرن، فقط معونه حیات. وقتی هم انسان از دنیا رفت وسط سال خمسی، میگن دیگه این مال معونه حیات نخواهد شد، لذا برید خمس درآمد امسالتون هر چقدر به دست آورده بودید برید بدید. برای کفن هم میگن خمس بهش میگیره کفن. حالا تازه یه نکته دیگه هم که داره، کفن رو از بقیه مالتون جدا میکنن، پولشو، کفن و هزینه کفن و دفنتون و هزینه قبر رو از بقیه مال جدا میکنن، درست یا نه؟ از مالتون جدا میکنن. برای همین اگر یک کسی قبر بخره، یک کسی کفن تهیه بکنه، میگن آقا بهش خمس میگیره. کلی حرفشون هم درسته، اما نه به این اطلاق. مطلب رو ملاحظه کنین، هل یتعلق الخمس بالکفن الذی یشتری الشخص نفسه و مزد علیه سنه صاحب جواهر مبناشون این انشترا شخصون کفنن من ربه کسبهی یتعلق به الخمس. حتی صاحب جواهر اینو میگن، مطلقا میگن آقای بروجردی ال کفن لیس من المعن فاذشتری من مال مخمس فلا یجب فی الخمس و انشتری من مال غیر مخمس فیجب دفع خمسهی مرتن واحده. ببینید فرموشه های بروجردی هم اینه. جواب بعض الاکابر اونم ببینید، یتعلق به الخمس اشترا من ارباح کسبه. جواب آقای شبیری، یجب فیه الخمس ولکن اذا اشتراه من مال لا یتعلق به الخمس فلا یجب فی الخمس لا فی اصلی ولا فی ارتفاع قیمتی. اگه از یه پولی گرفتی که خمس بهش تعلق پیدا نکرده، اون موقع دیگه خمس درش نیست، نه در اصلش نه در ارتفاع قیمتش. بحث ارتفاع قیمت کفن هم بعد دوباره میگیم و بحثش هست. ما میگیم اشتراه من مال ادا خمسه کما که شما فرمودید فلا خمس فیه و ان اشتراه من ارباح اسناء السنه. بله درسته، کلی حرفتون رو قبول داریم. یتعلق به الخمس، اینو فقط دقت کنید فرق بین ارتفاع قیمت و خودش رو. یتعلق به الخمس بعد مزی سنه الخمسیه ولکن بعد ذلك لا خمس فی ارتفاع قیمتی. ارتفاع قیمت کفن رو دیگه خمس نمیخواد بدی. الان بعضی هستن کفن میخره، خمس خیلی هستن، یعنی خیلی مورد ابتلا، کفن میخرن الان میرن کربلا، همشون دیدین دیگه، در اول سفری که میره کربلا کفنه رو میخره و تبرک هم میکنه. این خود کفنه رو خمسش رو که داد دیگه ارتفاع قیمتش خمس نداره. اون روزا مفتی خریده بود، الان ببین چقدر قیمتش بالا رفته. الان نمیگیم ارتفاع قیمتش خمس داره الا اذا باعه ولم یصرف فی معونته قبلا تمجیه سنته الخمسیه. یه نعم اینجا میخوایم بگیم، نعم دو تا نکته داره. یه نکتهش اینه، اگر کسی، یادتون اون مبنای عدم تمکن و مبنای تعارف نمیخوام بگم، هرچند ممکنه بعضی جاها تعارف برای بعضی از اشخاص هست، متعارف هست کفن از قبل نمیخرن، اما اینو نمیگیم ما مبنای تعارف، یعنی تعارف در بلد نداره که همه بلن قبلش کفن بخرن، اما بعضی ها میخرن، این تعارف نیست، این از بابتی نیست که در تمام بلد متعارف شده باشه، اما مبنای عدم تمکن هست. اون مبنای عدم تمکنی که گاهی وقتا های سیستانی بهش تمسک کرده بودن، های بهجت مفصل داشتن، بعض الاکابر داشتن، اینا اون مبنای عدم تمکن تو باب جهاز. اگر یه چیزی رو یه زمانی که بهش نیاز داشتی نمیتونی شما تهیه بکنی، اینو زودتر رفتی تهیه کردی، این اشکال نداره، خمس نمیگیره. اینو این مبنای عدم تمکن تو ذهنتون باشه، ممکنه اشکال کنی، بگین خب این وقتی که مرد ورثش میرن و اموالشو میفروشن و میگیرن، این به جاست، تو ذهنتون باشه این حرف. نعم اذا لم يتمكن من تحصيل الكفن الا بذلك بل لم يكن له مال اخر، مال دیگه ای نداره که ورثش ازش بخرن، یعنی میمونه این وسط. این اگه ببینین خیلی از مردم هستن برای روز مرگشون پول کنار میذارن، سنشون که بالا میره برای قبر خریدنشون پول کفه میذاره، اگه قبر یا میخرن یا این پولی کنار میذارن، درسته یا نه؟ یعنی کندهون از حوادث شخصیشون میدونن، عرف این از حواج شخصیش میدونه، نمیگه حالا من مردم یه مالمو میرن میفروشن یه جای دفنم میکنن، حالا تو هر جا شهرداری میره دفنم میکنه. آقا اینجوری نمیشه که بگی شهرداری میره بلدیه میره من دفنم میکنه. آقا اینو از حواج شخصیشون میدونن که کفنو تهیه میکنن، پول قبرشون هم کنار میذارن یا خود قبرو میخرن. الان تو مردم که نگاه بکنی خیلیاشون این کارو کردن. اگر از حواج شخصیشون پیش میاد، خصوصا تو این کسی که لم یکن له مال آخر حتی یخمس الکفن ولا مال آخر حتی یبیعونه البراس ویشترون الکفن من، این جزء اینو میگیم خمس نداره. حالا بعد بیشتر توضیح میدیم، حالا من اینجا مختصر آوردم. بعد میگیم عرف، اینو خیلی دقت کنیم، اینجا حالا نیاوردیم، تو سوالای بعدی تو جواب نوشتیم. عرف گاهی اینو جزء حوائج شخصیه و لازمه ی حیات میدونه، نگید این جزء معونه ی حیات نیست، معونه ی مماته، معونه بعد الموته. نه، ببینین چطور شما یه چیزی و لوازم زندگی میدونستی. بعضی ها تا شأنشون اینه که قبر بخرن، درسته یا نه؟ شأنش بالاست. اگه بگن تو کجا دفن میکنی، مثلا شأنش اینه، بگه آقا من اینجا قبر خریدم، نمیگن شأنشه. یعنی چطور مثلا ماشین جز لوازم زندگیه، این جز چیزای زندگیش اینه که یه قبری داشته باشه، میره مکان قبر رو تهیه میکنه. اگر اینجور حساب کنی، و عرفم اینو جزء برفرض میگم، بلاد ممکنه فرق کنه، اگر در جایی اینو جزء ملزومات حیات انسان میتونن که قبرم داشته باشه ولی ازش استفاده نکنه، چطور تو رأس المال بعضی از اعظم مثل خدای حکیم اومدن گفتن اگر یه رأس المال یا شأنت اینه که داشته باشی ولی ازش استفاده نمیکنی، خمس نداره، شما باید مثلا 1 میلیارد داشته باشی تو حسابت، باش کار نمیکنی. میگه نه، شأنت اینه، اگر 1 میلیارد نداشته باشی نقص در شأن توه. یعنی هیچی پول نداره تو بانک، یعنی کندمش که آدم فقیر هستی، خلاف شأن شما. باید 1 میلیارد داشته باشی. یادتون آقای حکیم میگفت باید این خمس نداره؟ آقای حکیم میگفت خمس نداره. بعضی از اعضا اینو باید داشته باشی، یعنی جزء حوائج و ملزومات زندگیشه. اگر همین چیزی شد میگیم خمس نداره. این حالا تو ذهنتون باشه. صلی الله علیه و آله.